تو بچه هاتم باید بدی به او. این چه کاریه؟ این نشاید از تو کین ظلمیز فاش، قهر کردی بیگناهی را بلاش. خب به اینجا که میرسه مولانا عنوان تازه میاره، میگه عزم کردن داوود علیه السلام به خواندن خلق بدان صحرا که راز آشکار کند و حجت ها همه قطع کند. به جای اینکه عنوان رو توضیح بدیم شعر رو میخونیم. گفت ای یاران زمان آن رسید کان سر مکتوم او گردد پدید. داوود گفت خیلی خوب، حالا که کار به اینجا رسیده وقت اونه که من حقیقت ماجرا رو فاش کنم. سر مکتوم، مکتوم یعنی پنهان، سر نهان این آدم رو یعنی صاحب گاو رو من آشکار کنم. گفت ای یاران زمان آن رسید کان سر، یعنی سر، کان سر مکتوم او گردد پدید. جمله برخیزید تا بیرون رویم، تا بران سر نهان واقف شویم. گفت بیاید دست جمعی بلند شیم، بریم از شهر بیرون تا اون راز پنهان مورد نظر رو بفهمیم، واقف بشیم که یک داستانی داره این ماجرا. در فلان صحرا درختی هست زفت، شاخه‌هایش انبوه و بسیار و چفت. نشونی داد داوود، گفت مثلا فلان منطقه بیرون شهر یه درخت بزرگی هست، درخت انبوهی هست، پر شاخ و برگ، شاخه‌هایش انبوه و بسیار و چفت. چفت یعنی به هم چسبیده، یعنی در هم تنیده، همین چفت که ما میگیم یعنی متصله به هم. سخت راسخ خیمگاه و میخ او، بوی خون می آیدم از بیخ او. داوود گفتش که یه درختیه مثل یه خیمهی که ستونش محکم مثل یه میخی توی زمین کوبیده شده باشه. این خیمگاه و این میخ، این خیمه خیلی محکمه، سخت راسخ، راسخ یعنی فرو ربنده در عمق یه چیزی. سخت راسخ خیمگاه و میخ او، اما بوی خون می آیدم از بیخ او. یعنی ریشه این درخت بوی خون میده. خون شد استن در بن آن خوش درخت، خواجه را کشته است این منحوس بخت. داوود گفتش که این منحوس بخت یعنی این نگون بخت، این صاحب گاوی که آدم ظالم بدیه، این بدبخت، بدبخت اینجا به معنای بینوا نیست، به معنای آدم بدذاته. این آدم یه خواجه رو کشته، یه آدمی رو کشته و زیر این درختم این قتل اتفاق افتاده، خون کرده. خون کردن یعنی خون ریختن و قاتل بودن. خون شده استن در بن آن خوش درخت، این درخت زیبا یه اتفاق بدی زیرش افتاده و اون این که یه خونی اتفاق افتاده، یه قتلی اتفاق افتاده و اون این که این منحوس بخت یه خواجه ای رو کشته. تا کنون حلم خدا پوشید آن، آخر از ناشکری آن قلتبان. میگوید که تا حالا حلم خدا، صبر خدا این راز رو آشکار نکرده بود، حلم خدا این جنایت رو پوشیده نگاه داشته بود. اما گفت این فلان فلان شده، ناشکری کرد، آخر باعث شد که غضب خدا به جوش بیاد و رازش آشکار بکنه. مولانا فعل نیاورده و قصه رو تموم نکرده، آخر از ناشکری آن قلتبان، دیگه نگفته آخر از ناشکری آن قلتبان حلم خدا به سر آمده. یعنی اینجوری باید جمله رو تموم کرد. سبک قرآن هم گاهی همینطوره، یه عبارت میگه و مفسرها میگن بقیهش در تقدیره، یعنی باید خودتون ادامه بدین. اینجا هم همینطوره، سبک قرآنیه. تا کنون حلم خدا پوشید آن، آخر از ناشکری آن قلتبان، حلم خدا تموم شد. حالا چیه این آدمی که رفته یه خواجه رو کشته، اون وقت بعد دیگه هیچ سراغ زن و بچه اون خواجه مقتول بیچاره رو نگرفته. حالا مولانا داوود پرونده این صاحب گاو رو که قاتل بوده، پرونده رو باز میکنه. که عیال خواجه را روزی ندید، نی به نوروز و نه موسمهای عید. بی نوایان را به یک لقمه نجست، یاد ناوردو ز حقهای نخست. میگه این آدم بعد از این که اون خواجه رو کشت، یه روزم نرفت یه احوالی از زن و بچه اون مقتول بپرسه. عیال به معنای زن و بچه است، گرچه ما فقط به معنای همسر میگیریم امروز، عیال به معنی عائله است. یعنی سراغ عائله این خواجم یه روزم نرفت، یه بارم یه احوالی از اینا نپرسید. عید شد نرفت، عیدای دیگه ای شد نرفت، اقلا میخواست عید رو بهانه کنه بره یه سر و سراغی بگیره، احوالی بپرسه، زنده این، مرده این، چی شده. این بیچاره های بینوا که محتاج یک لقمه نون بودن، یه تفقدی از اینا نکرد. بینوایان را به یک لقمه نجست، نجست یعنی جویای حالشون نشد. بینوایان را به یک لقمه نجست یعنی با یه لقمه غذایی هم نبرد پیش این بینواها که حالی ازشون بپرسه. مولانا در جای دیگه بازجست به کار میبره. بازجست دقیقاً به معنای تفقده. تفقدم از فقد میاد دیگه، یه کسی که نیست آدم میپرسه که اون کجاست، میره جویای حالش میشه، بازجست میگه براش. اینجا میگه بینوایان را به یک لقمه نجست، یاد ناوردو ز حقهای نخست. اون حقایی که اون خواجه مقتول که این اونو کشته بود، از قدیم حقهای نخست از قدیم برگردن این قاتل داشت، همه اینا رو فراموش کرد. یعنی خواجه رو کشت، حقوقی هم که اون خواجه برگردن این داشت فراموش کرد و سراغ زن و بچهش هم نگرفت، هیچ اعتنایی نکرد. تا کنون از بهر یک گاو این لعین، میزند فرزند او را بر زمین. این کشنده گاو فرزند همون خواجه که این کشته بوده، حالا این اومده به خاطر یک گاو فرزند اون مقتول رو داره به زمین میکوبه. گریبان اینو گرفته که یک گاومو بده. خواجه رو کشته، مال اموالش هم برده، سراغ زن و بچهش هم نگرفته، حالا از اتفاق فرزند اون مقتول یه گاو اینو کشته. هرچی بهش میگیم آقا این رضایت بده، اینم حاضر نیست رضایت بده. تا کنون، حالا تا اینجا که از بهر یک گاو این لعین، این ملعون، میزند فرزند او را بر زمین. او به خود برداشت پرده از گناه، ورنه می پوشید جرمش را اله. میگه خودش باعث شد که پرده از روی کار زشتش برداشته بشه. او به خود، یعنی به دست خود، برداشت پرده از گناه، ورنه می پوشید جرمش را اله. خدا سترالعیوبه، خدا صبرش زیاده، خدا عجله نداشت که مشت اینو واکنه، ولی خودش اصرار داشت ورنه می پوشید جرمش را اله. کافر و فاسق در این دور گزند پرده خود را به خود بر می درند. ظلم مستور است در اسرار جان، می نهد ظالم به پیش مردمان. که ببینیدم که دارم شاخها، گاو دوزخ را ببینید از ملا. مولانا اینجا توقفی میکنه در داستان و یک حقیقت بسیار مهم معنوی و انسانی و درونی رو توضیح میده. میگه که در این دور گزند، یعنی در این روزگار پرآشوب، در این روزگار، دور یعنی دوران، در این دوران پرآسیب، کافر و فاسق در این دور گزند پرده خود را به خود برمی‌دارند. یعنی آدمای بدکار خودشون باعث میشن که رسوا بشن. کافر و فاسق در این دور گزند پرده خود را به خود برمی‌دارند. ظلم مستور است در اسرار جان، می نهد ظالم به پیش مردمان. ریشه ظلم و ظلمی که یک کسی کرده تو باطن ضمیر او و جان او مخفیه. یک کسی یه جنایتی کرده، یه ظلمی کرده، این خودش میدونه، اما ظالم میاد این رو پیش مردم فاش میکنه، یعنی یه کاری میکنه که این ظلمی که کرده رو بشه. ظلم مستور است، مستور یعنی پنهان، ظلم مستور است در اسرار جان، می نهد ظالم به پیش مردمان. که ببینیدم، بیاین منو تماشا کنین، که دارم شاخها، یعنی لازم نبود که این شاخ خودشو برملا کنه، ولی میگه من یه گاویم از جهنم اومدم، من گاو دوزخم، دوتام شاخ دارم، بیاین تماشا کنین در انظار عموم، در ملاء عام، که ببینیدم که دارم شاخها، گاو دوزخ را ببینید از ملا. از ملا یعنی برملا، یعنی در جامعه، در جمع مردم. ظالم یه کاری میکنه که اون باطن ظالمش آشکار بشه، ظاهر بشه. اینجا بحث مهمی میکنه، گواهی دادن دست و پا و زبان بر سر ظالم هم در دنیا. خود دقت کنید به این عنوان، گواهی دادن دست و پا و زبان بر سر ظالم هم در دنیا. ما میدونیم مطابق اون چه در قرآن آمده که در قیامت دست و پا و زبان بر گناهانی که ما در این دنیا کردیم گواهی میدن. این در قرآن آمده. از جمله در آیه 65 سوره یاسین، الیوم نختم و علا افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسبون. خدا میگه این سوره یاسین درباره قیامت، یعنی بحث اصلی سوره یاسین بحث قیامت. این رو بدانید که اینقدرم توصیه شده که سوره یاسین بخونید برای اینکه یاد قیامت باشید، قیامت رو بفهمیم و بشناسیم. در این آیه گفته میشه که در روز قیامت خدا دهنهای مردم رو مهر میکنه، دهنهای گناهکاران رو میبنده و نخت ما علی افواههم، مهر میزنیم بر دهانهاشون، و اما تکلمنا ایدیهم، دستاشون به زبون میان و با ما حرف میزنن، و تشهد و ارجلهم، پاهاشون شهادت میده و گواهی میده به ما کانو یکسبون که اینا چی کار میکردن. یعنی با دست سیلی زدی به گوش یک مظلومی، با پا لگد زدی، با دست رشوه گرفتی، امضای خائنانه کردی، حقی رو ناحق کردی، با چشم چی کار کردی، با گوش چی کار کردی. خود اونا میگن که ما کردیم این کارا رو، گناهکارا که همه مردم میشن البته، بله، ولی مقصود گناهکارا هستن، بنده و شما استثنائیم ولی بقیه اینطورن. آره، میگه که الیوم نختم و علا افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسبون. این احوال قیامته. مولانا اینجا میگه که وضع دنیا هم همینجوره، تو دنیا هم همین اتفاق میفته. حالا ببینیم این مقصود رو چجوری توضیح میده. میگه چون موکل میشود بر تو ضمیر، که بگو تو اعتقادت وامگیر، خاصه در هنگام خشم و گفتگو، میکند ظاهر سرت را مو به مو، چون موکل میشود ظلم و جفا، که هویدا کن مرا ای دست و پا، چون همی گیرد گواه سر لگام، خاصه وقت جوش و خشم و انتقام. این چون رو علامت شرط و اینا نباید بگیریم که مثلا چون اینطوره یه جور دیگه یه. یعنی منتظر جزای شرط نباشیم، مثلا بگیم چون شما آمدی من خوشحال شدم، این اون چون نیست. این چون اینجا یعنی چگونه، چطور، چجوری. این خیلی مهمه ها، این نکته ظریف در فهم این ابیات خیلی کمک میکنه. یعنی صحبت چیه؟ مولانا حرفش اینه، پس همینجا، یعنی تو همین دنیا، دست و پایت، دست و پای تو در گزند، یعنی در مشکلات و در اتفاقایی که میفته و حوادثی که رخ میده، آسیبهای زندگی بر ضمیر تو گواهی میدن. یعنی فقط قیامت نیستش که حالا اونجا دست شروع میکنه به حرف زدن، پا شروع میکنه به حرف زدن، میگه من این ظلمو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم. نه، پس همینجا تو همین دنیا دست و پایت در گزند بر ضمیر تو گواهی میدن، یعنی باطن تو آشکار میکنن و میگن که تو چی کاره ای. چجوری؟ اینجور که چون، یعنی اینطور که موکل میشود بر تو ضمیر. ضمیر یعنی باطن، موکل یعنی وکیل. یه کسی که یکی رو وکیل میکنه میشه موکل. تو دادگاه ها این وکلا از موکل خودشون دفاع میکنن. مثلا وکیل میگه که موکل من فلان، اون آدم موکل این که پیش افتاده و داره دفاع میکنه، نماینده اون شده، این موکله. میگه که ضمیر موکل شده، یعنی وکیل شده که حرف بزنه. این چی میگه؟ میگه بگو به آدمه، میگه که حرف بزن، اعتقادت وا مگیر، اون عقیده باطنی خودت رو پس نزن، پس نگیر، آشکار کن. یعنی این باطن مثل این که وکیل شده، حاکم شده به این آدم، وکیل شده، گماشته شده، گمارده شده بر سر این آدم، و هی این باطنش این رو وسوسه میکنه، میرونتش رو به جلو که بگو اعتقاد تو اظهار کن. خاصه در هنگام خشم و گفتگو میکند ظاهر سرت را مو به مو. میگه به خصوص موقع عصبانیت اون مأمور درونی، اون ضمیری که موکل شده، اون مأمور درونی تو موقع عصبانیت باطنت رو مو به مو آشکار میکنه. این خیلی مهمه ها. یعنی آدمایی هستن در موقع عادی خیلی محترم، خیلی مؤدب، آدم اصلا فکر نمیکنه اینا باطنشون چی باشه، اما عصبانی که بشن یه چیزایی میگن، کارایی میکنن که معلوم میشه که چه خبره. یه آدمی میشناختم خیلی اهل ادب بود و آدم مؤدبی بود و محترم و اینا، مسنم بود، میگفت که من در بچگی توی محله زندگی میکردم که فوشای بد میدادن، من همه اونا رو شنیدم و اون موقع تو گوشم رفته، الان خیلی سعی میکنم که هیچ کدوم اون فوشا و اون کلمات بد رو به زبون نیارم. اما یه وقتایی که عصبانی میشم، مثلا تو خیابون دارم رانندگی میکنم، یا اون یکی میپیچه جلوی من و یک مثلا رفتار بدی میکنه، بی اختیار همون فوشایی که مثلا 60 سال پیش شنیدم، یهو همون فوشا قطار میشه تو ذهن من، ای فلان فلان شده فلان اینا. یعنی موقع عصبانیت انگار که یک چوبی برداری یه حوضی رو به هم بزنی، هرچی لجن اون ته هست این لجنا میاد رو. یعنی آدم در حالت آرامش لجنای باطنش تنشین شده، این آب زلال اومده رو. موقع عصبانیت آشفتگی و آشوب پیش میاد، این به هم میخوره همه چی، لجنای تهم میاد رو. حالا میگه که خاصه در هنگام خشم و گفتگو میکند ظاهر سرت را، یعنی سرت را، باطنت را مو به مو. چون موکل میشود ظلم و جفا، میگه که چطوری این داره تشریح میکنه که چطوری اینجا دست و پا گواهی میده، میگه اینطوری که، چون یعنی اینجوری که موکل میشود ظلم و جفا. ظلم و جفا همون ضمیر باطنه، ظلم و جفا حاکم میشه بر تو، میگه چیکار کن؟ هویدا کن مرا ای دست و پا. اون ظلم و جفا فعال میشه، فعال میشه در درون و به دست و پا میگه که منو آشکار کنید، منو رو کنید. چون همی گیرد گواه سر لگام، لگام یعنی جلوی اسب، دهنه اسب رو که میگیرن این همون لگامه که به عربی رفته شده لجام، لجام گسیخته یعنی اسب بی‌مهار که ما میگیم. میگه که وقتی گواه سر یعنی اون شاهد درونی، همون ضمیر، همون باطن، اون باطنی که بر آدم مسلط شده و گماشته شده و موکل شده، وقتی اون افسار آدم رو به دست بگیره، خاصه وقت جوش و خشم و انتقام، بله اون موقع است که همین دست و پا و اینجور چیزا در همین دنیا هم گواهی میده که باطن تو چیه. پس همان کس که این موکل می کند تا لوای راز بر صحرا زند، پس موکلهای دیگر روز حشر هم تواند آفرید از بحر نشر. میگه که اون کسی که اینجوری راز رو آشکار میکنه، هم اونم روز قیامت این موکلهای دیگری می آفریند که نشر بده، آشکار کنه باطن اشخاص رو، هم در قیامت هم در اینجا. لوا یعنی پرچم. لوایی بر صحرا زدن یعنی علنی کردن یه چیزی، پرچم بلند کردن یعنی من اینجام. لوای راز بر صحرا زدن یعنی راز رو از پرده بیرون انداختن، یعنی راز رو آشکار کردن. پس همان کس که این موکل می کند، همان کسی که این رو مأمور می کنه که این راز رو تو دنیا اینجوری آشکار کنه، موکلهای دیگری رو روز هشت در قیامت می آفریند تا اینکه باطن اشخاص آشکار بشه و ظاهر بشه. تا اینجا این جلسه اکتفا میکنیم، بقیه قصه رو به نوبت دیگری واگذار میکنیم و شما را هم به خدای بزرگ.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش ها و فرصت های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم می افتیم، بازم رو پای خودمون می مونیم. با این که آیندمونو می سازیم، ارزش هم بستگی و می دونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها باید فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی
عطر شکوه فرداست.